يا مجيب الدعوات،
يا أرحم الراحمين،
يا أرحم الراحمين،
يا خير
يا خير الفاتحين.
أذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي مولاي من
يا سيدي مولاي من إلهي أنت دليل وأنا متحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي من أنت كبير وأنا صغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير
إلهي
أنت مولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى
نوشته های پر از غلط، تصمیم های اشتباه، فکرای پر از خطا. زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانیم و ممکن الخطا. ولی حس خوبی نیست، حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم. دوست داریم پاک بشه دفتر خطاهامون. دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد. این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار. گفتی بیا. گفتی شتاب کن. دوان دوان اومدم سر قرار. به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم. قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد تا سحری دیگر خدا نگهدار
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. به جزء 11 رسیدیم، سوره یونس و آیه 46. بشنویم.
و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون.
ای پیغمبر، برخی از قهر و کیفری که به کافرها وعده میدیم یا در زمان حیات تو نشونت میدیم یا اگرم تو از دنیا رفتی، بعد از تو اینا به کیفر میرسن. اینا هی مکلک میگفتن، تحقیر میکردن، بهانه گیری میکردن که او عذاب که میگه عذاب عذاب کو. یا یه میخواد بگه مسلمان ها از تأخیر اینکه یه کسی رو ما مهلتش میدیم، سیلی بهش نمیزنیم، مایوس نشید، ناامید نشید. پیغمبر نگران بود، میگفت که این کفار و مؤمنین همه یه جور شدن، خدای تو به من قول دادی که کفار عذاب کنی، پس چرا عذاب نمیشن؟ آیه میگه که و اما نرینک بعض الذی نعدهم، بعضی وعده هایی که دادیم قهر و غضبون رو نورینک نشونت میدیم، او نتوفینک یا نه تو از دنیا میری، من بعد از فوت تو حساب اینا رو میرسم. فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. بازگشت همه به سمت خداست، هیچ کس توان فرار از دادگاه الهی نداره. إلینا مرجعهم، خداوندم خودش گواه بر اعمال ماست. عجب شاهدی. امیرالمومنین فرمود که اتقوا معاصی الله، از معصیت خدا، از گناه بترسید. فإن الشاهد هو الحاکم، همون که دیگه خودش هم داوری میکنه.
تنها خداست که بر همه چیز احاطه دارد.
جزء 11 سوره یونس. بریم سوره آیه 47.
و لکل امت رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
برای هر امتی پیغمبریست، هرگاه پیغمبرشون آمد بین اونها عدالت و داوری میشه، ستمی بر اونها روا نمیگردد. آیه 48 هم بشنیم.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
کفار از رو استهزا میگفتن این وعده‌ای که تو میگی عذاب میکنیم، این بعد عذاب کیه؟ ما که ایمان نمیاریم به شما، عذاب کنیم ما رو. لازمه تحقق دانستن زمان نیست. ما اگر صدای زنگ رو شنیدیم میفهمیم آدم پشت در خونه، ولو نفهمیم زن یا مرد، دوست یا دشمن، پیر یا جوان. من زمان قیامت نمیدونم، اما زمان قیامت نمیدونم معنیش این قیامت نیست. اگر زمان قهر خدا را ندونم معنیش این خدا قهر نمیکنه. این آیه میگه که ولی کل امتن رسول، هر امتی رسول دارن. این رسول دارن نه یعنی لازم نیست که خود شخص پیغمبر باشه. و الان زمان ما امتی هستیم، پیغمبر مکو، پیغمبر از دنیا رفته. پیام و رسالت هست، حالا چه مستقیم چه با واسطه. اگر مستقیم باشه که پس باید برای هر شهری و برای هر روستایی و برای هر مزرعی یه پیغمبر باشه. برای هر امتی رسوله، یعنی هر امتی رو ما ندای حق رو برای امتی میرسونیم، حالا یا مستقیم یا با واسطه. خود امامان ما نماینده داشتن تو شهرهای تو، نیست که در هر شهری امام باشه، ولی ندای امام به گوش همه میرسه. از سنت‌های الهی یکیش اینه که هیچ امتی بی پیغمبر نباشه، ولی کل امتا رسول. خدا فرمود من کاری میکنم کسی روز قیامت نگه نمیدونستم، ولی کل امتا رسول. از زمانی که انسان بوده پیغمبرم بوده. وقتی پیغمبر میاد به عدل عمل میکنه، یعنی عدل در جامعه در سایه بعثت انبیاست، غیر انبیا نمیتونن عادل باشن. در قیامت هم هر گروهی با پیغمبر خودشون حاضر میشن. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. قضی بینهم بالقسط یا تو دنیاست یعنی عدالت توسط انبیا پیاده میشه یا در قیامت که هر امتی با پیغمبرش محشور میشه وقت اونجا به عدالت داوری میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم اجعلنی من انصاری انک علی کل شیء قدیر.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. اشک تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیش رو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی در انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه جمعیت متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیایی سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم حدود 5 سالش رو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه هایی که وابستن ضربه‌هاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جز اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک ها بودن، گروهک های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر میفرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن، مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقایی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک‌ها هنوز رسما اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد میان دو به شهادت رسید. من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان، برن بحثش برمی کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کعالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببین، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهده زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من میگفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من میخوام با این بچه ها بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، چم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکزمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
نسیم سعادت، باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت. به نام خدا. سلام، به برنامه قرآنی نسیم سعادت خیلی خوش اومدین. اینجا در هر قسمت یکی از داستانهای کتاب آسمانیمون قرآن رو با هم مرور میکنیم و در آخر بررسی میکنیم که این داستان برای زندگی من و شما یه جوون چه درسهایی میتونه داشته باشه. در این قسمت از برنامه قرآنی نسیم سعادت با من عارفه فتحی همراه باشید تا قصه سلیمان نبی رو براتون روایت کنم.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل
سلیمان علیه السلام فرزند حضرت داووده که بعد از وفات پدرش حکومت و پادشاهی بنی اسرائیل رو به دست میاره و خداوند مقام نبوت رو هم به ایشون عنایت میکنه. سلیمان نبی از خدا طلب میکنه که قدرت و حکومت بسیار بزرگی بهش بده. خدا دعای حضرت سلیمان رو مستجاب میکنه و جن و انس و پرندگان و باد رو به تسخیر قدرت ایشون در میاره. در قرآن کریم سخن از سلیمان از اونجای آغاز میشه که خدا ایشون رو به حضرت داوود عنایت میکنه و وارث پیامبری ایشون میشه. در سوره نمل هم روابط سلیمان با حکومت سبع یا سبا بیان شده. توی این سوره روایت با سلیمان و حکومت و نعمتهایی که خداوند بهشون داده آغاز میشه، مثل علم، مثل دانستن زبان حیوانات و مثل داشتن سپاهیانی اهم از بشر، جن و پرندگان. سرگذشت حضرت سلیمان علیه السلام درسی از حکمت و اقتدار الهیه. دوران حکومت ایشون حدود 40 سال طول میکشه. به ماجرای سلیمان نبی هم در 7 سوره و جمعاً 40 آیه در قرآن پرداخته شده. شنوندگان عزیز، در ادامه داستان حضرت سلیمان رو براتون نقل میکنم، پس با نسیم سعادت همراه باشید. یک روز حضرت سلیمان فرمان کوچ بزرگ همراه با سپاهیانش رو صادر بکنه تا به خونه خدا برن و به عبادت مشغول بشن. در مسیر حرکت لشکر به منطقه‌ای میرسه که مورچه‌های زیادی اونجا زندگی می‌کردند. رئیس مورچه‌ها با درایت به هم نوعان خودش هشدار میده تا به لونه‌هاشون برگردن که زیر سم ستوران و قدم‌های لشکریان سلیمان له نشن. حضرت سلیمان که از این تدبیر و سخن مورچه به شگفتی اومده بود، با لحنی مهربانانه بهش گفت: آیا نمیدونی که پیامبران بر مخلوقات خدا ستم نمی کنند؟ جای تعجبه که اونا را از ترس من و سپاهیانم پنهان می کنی. مورچه در پاسخ عرض کرد: این عمل به خاطر این بود که مبادا شما و سپاهیانتون ناخواسته موجب خورد شدن ما بشین. بله دوستان، بعد از این گفتگو حضرت سلیمان با یارانش با احتیاط از اون منطقه عبور می کنند.